نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آیین رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران. آقای پزشکیان، دانشجویان و اساتید باید برای حل مسائل کشور در میدان باشند.
حضور رئیس مجلس در زاویه بیروت و تاکید بر حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی از محور مقاومت و مردم لبنان. رایزنی آقای قالیباف با نخست وزیر لبنان پیش از شرکت در نشست بین المجالس در ژنو.
هدف قرار دادن دو مرکز تجمع نظامی صهیونیست با موشک حزب الله. حماس در واکنش به جنایت رژیم صهیونی در اردوگاه جبالیا. این رژیم بعد از شکست در مقابل مقاومت از غیر نظامیان انتقام گرفت.
دستیابی متخصصان کشورمان به دانش فنی تولید دستگاهی برای رفع پوسیدگی دندان و ترمیم انواع کاشتیرها. این محصول با 1/3 قیمت نمونه خارجی عرضه می شود.
و در پی که نیمروزی درباره اجرای سیاست اقتصاد دریاپایه می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها رو با آگاهی می رسانیم.
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور همزمان با قدردانی از نفرات برتر آزمون سراسری سال 1403 با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد. رئیس جمهور در این مراسم بر حمایت تمام قد دولت از نخبگان و دانشگاهیان برای حل مشکلات و گشودن گره‌های کشور تاکید کرد و گفت دانشجویان و اساتید باید برای حل مسائل کشور در میدان باشند تا هم نظریه‌های پژوهشی و کسب مهارت در مراکز دانشگاهی عملیاتی و هم مشکلات کشور حل شود.
من اگر توانی دارم، علمی دارم، مهارتی دارم برای مردممه، برای این جامعه است که توش زندگی میکنم و باید کاری بکنم که کشورم، مردم ما در تمام اون قسمت‌هایی که امکان پذیره به جایی برسن که از کسی کم نباشیم. هر کسی، هر گروهی، هر جناحی، هر دسته‌ای اگر حرف درست رو بتونه بیاره، ما موظفیم با تمام وجود بپذیریم. موظفیم با تمام. اصلا در مقابل حرف درست ایستادن ظلمه. ما سیاستی رو به کار ببریم که سیاست دست دهمه، مشکل جامعه ما را حل نمی کنه. دنیا راه‌های رو رفته، مسیرهای رو پیدا کرده. ما باید بهترین مسیر رو برای حل مشکل پیدا کنیم.
رئیس جمهور در ادامه نخبگان را سرمایه‌های گرانمایه کشور توصیف و تأکید کرد بنای دولت حمایت از نخبگان و رفع مشکلات و تأمین نیازهای آنهاست. آقای پزشکیان از لزوم انتقال آموزش‌های نظری از کلاس‌های درس به سطح جامعه گفت و افزود دولت حاضر است در این مرحله منابع مالی لازم را تأمین کند.
ما بخوایم مشکلمون رو حل کنیم، اساتید دانشگاه باید تو جامعه بیان مشکل ما رو حل کنن، قرارداد ببندن، کاری بکنن که گره حل بشه. هر استاد دانشگاهی میتونه گرهی رو حل کنه، هر حالا در اقتصاد، در کشاورزی، در صنعت، در فرهنگ، در جامعه شناسی. ما تو جامعه مشکل داریم، ما یه سیستم اداری داریم، این سیستم اداری سر جای خودش، یه استاد داریم، یه دانشگاه داریم که میتونه اون مشکل رو در سیستم اداری حل کنه، ما باش قرارداد ببندیم میاد مشکل ما رو حل کنه. یه منطقه ای رو بگیرید ما با شما قرارداد ببندیم بیایید حلش کنید، یه منطقه ای رو ما با شما قرارداد ببندیم، حالا اگه کشاورزی کشاورزی، صنعتی صنعتی، هنری هنری، چه میدونم اقتصاد، این قسمت رو ما با شما قرارداد ببندیم، شما برید اونجا رسا کنید، پولم بهتون میدیم، قراردادم باهاتون میبندیم.
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در میدان، آقای قالیباف که صبح امروز به دعوت همتای لبنانی خود وارد بیروت شد، در زاهیه بیروت حضور یافت و علاوه بر گفتگو با مردم حاضر در محل، از نزدیک در جریان جنایت‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. رئیس مجلس کشورمان که به دعوت همتای لبنانی خود به بیروت رفته، با نخست وزیر موقت لبنان دیدار و گفتگو کرد. آقای قالیباف پس از بیروت برای شرکت در اجلاس بین المجالس جهانی راهی ژنو می شود.
به دعوت جناب آقای نبی‌بری اول سفر بیم بیروت که پیام مردم ایران رو، مسئولین ایران رو، رهبری عزیز ایران رو، ریاست جمهوری رو اینجا به مردم لبنان داشته باشیم که ما مثل همیشه کنار ملت لبنان هستیم، کنار دولت لبنان هستیم، کنار مقاومت هستیم و در همه شرایط سخت مثل گذشته در خدمتشون هستیم. و همچنین در ادامه سفر چون به ژنو میرم برای نشست IPU و رؤسای مجالس، پیام مظلومیت مردم غزه رو و مردم لبنان رو به اونجا ببرم و اونها رو نسبت به وظایف خودشون و خودمون در عرصه بین المللی در حمایت از اینجا و در حمایت از مظلوم به درستی انشالله منعکس کنم و حامی مظلومیت ملت لبنان و فلسطین باشم.
ادامه عملیات حزب الله لبنان علیه اهداف نظامی رژیم اشغالگر. مقاومت لبنان در بیانیه‌هایی از هدف قرار دادن پایگاه 7200 و کارخانه مواد منفجره در جنوب حیفا، مواضع رژیم صهیونیستی در مئیلیا و بلدوزرهای نظامی این رژیم در اطراف مقر رامیا خبر داد. در بیانیه‌های حزب الله لبنان به موشک باران تجمع سربازان دشمن در پادگان زر و پایگاه هما در جولان اشغالی سوریه هم اشاره شده. منابع میدانی از شنیده شدن چندین انفجار در صفت خبر دادند. در پی شلیک موشک از لبنان، آژیر خطر در غرب دریاچه تیبریا به صدا درآمد. همچنین ارتش اسرائیل به ورود دو پهپاد از لبنان به سمت مرکز سرزمین‌های اشغالی اذعان کرد. اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان هم به شهرک نشینان هشدار داد از مراکز نظامی دور شوند. حزب الله لبنان فاش کرد صهیونیست‌ها از خانه‌های شهرک‌های شمالی به عنوان مرکز تجمع افسران استفاده می‌کنند. بنابراین این نقاط جزء اهداف موشکی و هوایی مقاومت قرار گرفته است. همزمان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و کشتار شهروندان این کشور هم ادامه دارد. هواپیماهای اسرائیلی امروز هم ساختمان‌هایی را در جنوب و شرق لبنان بمباران کرده و ده‌ها نفر از جمله شماری کودک را به شهادت رساندند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد روز جمعه 60 لبنانی در حملات اسرائیل به خاک لبنان به شهادت رسیدند و شمار مجموع شهدا در حملات رژیم صهیونیستی به 2229 نفر افزایش یافته است.
ادامه حملات اشغالگران رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه. در هشتمین روز از محاصره اردوگاه جوالیا در شمال نوار غزه 30 فلسطینی در بمباران هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. بیشتر شهدا زن و کودک هستند. شمار زیادی هم مفقود و زخمی شدند. در حمله هوایی این رژیم به مناطق مختلف شهر غزه هم دست کم 8 فلسطینی به شهادت رسیدند و 10 نفر زخمی شدند. در حملات به مرکز نوار غزه هم 2 نفر شهید و شماری زخمی شدند. اوضاع در بیمارستان کمال‌الدوان در شمال نوار غزه هم بحرانی گزارش شده است. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شدت این بیمارستان را هدف قرار می‌دهند. آب و غذا برای هزاران خانواده فلسطینی تحت محاصره در بیت حانون، بیت لاهیا و جبالیا وجود ندارد. بر اساس اعلام سازمان پزشکان بدون مرز، هم‌اکنون هزاران نفر در اردوگاه آوارگان جبالیا گرفتار شدند. تصاویر ماهواره‌ای از غزه نشان می‌دهد 66% ساختمان‌های این شهر ویران شدند. در عرصه نبردهای میدانی هم گردان‌های شهید عزالدین قسام از هدف قرار دادن 2 تانک مرکاوا و 1 بولدوزر نظامی در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه خبر دادند. گزارش‌ها حاکی از والگردهایی برای انتقال زخمی‌ها بر زمین نشستند. 1 خودروی زرهی صهیونیست‌ها هم در شمال نوار غزه منهدم شد. در جنوب شهر غزه هم درگیری‌های شدیدی میان رزمندگان مقاومت و نیروهای اشغالگر گزارش شده است.
حماس در واکنش به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در اردوگاه جبالیا تاکید کرد این رژیم بعد از شکست در مقابل مقاومت از غیر نظامیان انتقام می‌گیرد. حماس در بیانیه‌ای با اشاره به تشدید حمله‌ها و کشتار رژیم اشغالگر در جبالیا افزود جنایت‌های اشغالگران با هدف مجازات ساکنان این منطقه و کوچاندن آنها از خاک خود انجام می‌شود.
اذعان صهیونیست ها به دشواری عملیات زمینی در جنوب لبنان. فرمانده سابق نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان گفته عملیات زمینی در لبنان به شدت محدود است و ارتش نمیتواند مبارزان رضوان را که در همه این مناطق حضور دارند به چالش بکشد. کوبی ماروم به این موضوع هم اذعان کرده که سامانه نظامی حزب الله در جنوب لبنان بسیار قوی کار میکند. الوین بن دیوید تحلیلگر نظامی صهیونیست هم گفته ارتش توانایی نابود کردن توانمندی نظامی حزب الله را ندارد. همچنین بر اساس نتایج تازه ترین نظرسنجی که خبرنگار کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر کرده، 78% ساکنان سرزمین های اشغالی از ادامه جنگ احساس ناراحتی و اندوه شدیدی دارند. 77% نگران پیامدهای اقتصادی جنگ هستند و 67% هم امید خود به آینده را از دست دادند.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفته جنگ غزه گرانترین جنگ در تاریخ این رژیم است. طبق گفته منابع صهیونیستی این جنگ تا کنون بیش از 66 میلیارد دلار هزینه داشته.
وقتی حدود 1 سال پیش جنگ در غزه آغاز شد، سران رژیم صهیونیستی اهداف بزرگی در سر داشتند. نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
ما یک هدف داریم و آن از بین بردن حماس است.
صهیونیست ها که به پشتوانه سنگین به خصوص در حوزه اقتصادی که موجب شده، وزیر دارایی رژیم صهیونی جنگ غزه را پرهزینه ترین جنگ تاریخ این رژیم بداند. حالا بعد از 1 سال از آغاز جنگ در غزه، بانک مرکزی رژیم صهیونی اعلام کرده جنگ غزه دست کم 67 میلیارد دلار هزینه روی دست رژیم گذاشته. تقریبا 67 برابر هزینه‌ای که رژیم صهیونی در جنگ 6 روزه سال 1967 هزینه کرد و توانست 6 کشور عربی را شکست دهد و بلندی‌های جولان، کرانه باختری، نوار غزه، بیت المقدس و صحرای سینا را اشغال کند. شیر هور، اقتصاددان صهیونیست:
تعداد افرادی که اسرائیل را ترک می‌کنند در تاریخ اسرائیل بی‌سابقه است. بحران اقتصادی بد و بدتر خواهد شد. هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضع موجود وجود ندارد. سرمایه گذاری خارجی از بین رفته. آماری که ارائه میشه تنها هزینه های موجوده، در حالی که جنگ پیامدهای طولانی مدتی داره که بسیار بیشتر از اون چیزیه که الان اعلام میشه.
دیوید هرست، سردبیر میدلست آی:
اقتصاد اسرائیل ضربه سنگینی خورده و سرمایه ها در حال فرار است. بیش از 2 میلیارد دلار هم از حساب های بانکی اسرائیل خارج شده. بیش از 143 هزار نفر هم آواره شدن. اینها در طولانی مدت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد اسرائیل خواهد داشت.
پیامدهای سنگین برای اقتصاد رژیم صهیونیستی وقتی حداقل 40,000 شرکت صنعتی رژیم صهیونی تعطیل شده، بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه از سرزمین‌های اشغالی خارج شده و آمار مهاجران هم به بیش از 69,000 نفر رسیده. نگرانی صهیونیست‌ها وقتی بیشتر می‌شود که این اعداد و ارقام مربوط به قبل از شروع جنگ با حزب الله است، یعنی زمانی که شهرهای بزرگ حیفا و تل آویو تأثیر کمی از جنگ پذیرفته بودند. حالا که این دو شهر هم به دایره آتش مداوم مقاومت افزوده شدند، انتظار می‌رود پیامدهای اقتصادی جنگ برای رژیم صهیونی بیشتر هم شود. یائیر لاپید، رهبر مخالفان نتانیاهو:
امروز می‌خواهم درباره فاجعه اقتصادی قریب الوقوع به مردم اسرائیل هشدار دهم. خسارت‌ها میلیاردی شده و بخش‌های اقتصادی با فروپاشی دست و پنجه نرم می‌کنند.
مجتبی شاه‌زوانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دولت نیکاراگوئه رژیم صهیونیستی را فاشیست و عامل نسل‌کشی خواند و از قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم خبر داد. به گزارش رویترز، دولت نیکاراگوئه با صدور بیانیه اعلام کرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به فلسطین به لبنان گسترش یافته و به شدت سوریه، یمن و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. کنگره نیکاراگوئه هم با صدور قطعنامه از دولت این کشور خواست همزمان با ایام سالگرد حمله 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 اقدامی در این رابطه انجام دهد. وزیر خارجه نیکاراگوئه هم اخیراً در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از نظم ناعادلانه کنونی حاکم بر جهان، نسل کشی رژیم صهیونیستی و متحدان این رژیم علیه مردم فلسطین و لبنان را محکوم کرد.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بیانیه اقدام وقیحانه رسانه‌های صهیونیستی علیه آیت الله سیستانی را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده قرار دادن نام مرجعیت شیعه عراق حضرت آیت الله سیستانی در فهرست ترور این رژیم صفاک و کودک‌کش منجر به خشم جهان اسلام و انسان‌های آزاده و دوراندیش در سراسر دنیا شده. بیانیه می‌افزاید این اقدام وقیحانه پرده از ماهیت رژیم اشغالگر قدس و اصلی‌ترین حامیان یعنی آمریکا برمی‌دارد و بار دیگر شکست دشمنان قسم خورده آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی را در میدان رقم خواهد زد.
متخصصان یک مجموعه فناور موفق شدند به دانش فنی تولید دستگاهی در حوزه دندانپزشکی برای رفع پوسیدگی و ترمیم انواع کاشتینه‌ها یا همان ایمپلنت دست یابند. این محصول که با 1/3 قیمت نمونه خارجی عرضه می شود، با استفاده از پودرهای خاص عملیات سایش را انجام می دهد.
دستگاه سندبلاس یا شنپاش دستگاهی است که به جای سوراخ کردن دندان پوسیده از طریق سایش هوا پوسیدگی را از بین می‌برد و حالا شرکتی فناور موفق شده است این دستگاه را بومی سازی کند. آقای فرزین نوری، مدیر عامل این شرکت فناور:
دستگاه دو تا مخزن که برای سایزهای مختلف شن اکسید آلومینیوم از اینا استفاده میشه. توسط این دستگاه ما میتونیم روی یه سطح رو بخراشیم و بتونیم روی از حالت سیقلی به حالت مزرس در بیاریم که بتونیم چسبندگی اون جسم رو بیشتر کنیم. مثلا توی دندانپزشکی توی ساخت روکش ها از این استفاده میشه، یا برای جداسازی توی در آوردن سیلندر توی مرحله روکش هایی هست به نام زرکونیوم.
شنهای استفاده شده در این دستگاه به بیرون پرتاب نمی شود.
نمونه خارجی اینطوری نیست، انقدر اندازه این سیل نیستش، یعنی امکان نشتی این پودر سنبلاس وجود داره.
تولید دستگاه در انحصار آلمان بوده و تا کنون این شرکت 30 مورد تحویل دندانسازان و دندانپزشکان داده و مورد توجه متخصصان خارج کشور هم قرار گرفته است.
شاید 50% مشتری های ما خارج از کشور هستند که اینها از ما میپرسن که ما چجوری این دستگاه رو تهیه کنیم، از کجا میتونیم تهیه کنیم، کدوم کشورها شما این نمایندگی دارین. ولی خب من به دلایل خاصی من فقط میخوام که این دستگاه تولید ایران باشه،
دستگاهی که صرف تا صد آن را متخصصان شرکت طراحی کردند. آقای مهدی آهنگری، مدیر تولید این شرکت فناور:
از بابت خم، لیزر، رنگ و تمامی اجزای سازنده این دستگاه داخل مجموعه استفاده شده، مخصوصا سرنازل تنگستن کاربایت که حتی از نمونه خارجی خودش هم بهتر کارایی داره.
در کنار این دستگاه، دستگاهی هم برای بازیافت شنها و استفاده مجدد آن طراحی شده است. آقای فرزین نوری، مدیر عامل این شرکت فناور:
این شن اکسید آلومینیوم که کیلویی نزدیک 2-3 میلیون تومانه و خیلی هم پرمصرفه در چیز لابراتوار، اینها رو می‌ریزن سطل آشغال. ولی خب من دستگاهی رو اختراع کردم به نام سرند. تمام این پود به ترتیب جداسازی تفکیک شده، بعد از چند دقیقه دوباره به شما تحویل داده میشه و دوباره شما میتونید داخل این مخزن بریزید و ازش استفاده کنید.
قیمت تمام شده این دستگاه 1/3 قیمت مشابه خارجی است و اون هم با خدمات پس از فروش. مهدی رقبی، خبرگزاری صدا و سیما.
مستمری مهر ماه مددجویان تحت پوشش بهزیستی واریز شد. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، 2006 میلیارد تومان مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی به حساب آنها واریز و قابل برداشت است. همچنین مستمری مددجویان کمیته امداد به حساب کمیته امداد امام خمینی واریز شده و از طریق آن سازمان به حساب مددجویان واریز می شود.
ثبت نام شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1404 از فردا آغاز می شود. متقاضیان شرکت در این آزمون می توانند از فردا یک شنبه 22 مهر تا شنبه 8 مهر با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش ثبت نام کنند. بر اساس اعلام سازمان ملی سنجش، پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه یک آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403 در دانشگاه یا مؤسسه ای که قبول شده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال جاری را ندارند. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1404 پنجشنبه و جمعه 2 و 3 اسفند برگزار می شود.
آغاز برداشت نیشکر از نخستین مزرعه آبیاری هوشمند زیر سطحی کشور. در مزرعه آب به صورت هوشمند به ریشه، در واقع در مزرعه آب به صورت هوشمند به ریشه محصول میرسد و رطوبتی که در کنار ریشه است موجب صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش میزان بهره‌وری و توزیع مناسب کود و سبز شود.
افزایش محصول نیشکر با کاهش آبدهی محقق شده. میرزاپور، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر کارو:
ما نی داریم 5 متر هم میرسه، همینجا 1.80 هم داریم. صرفه جویی در آب و تولید اقتصادی.
در این مزرعه نیشکر راه اندازی شبکه آبیاری هوشمند زیر سطحی از سوی فناوران بومی نهاد مردمی پیشران طراحی و برای اولین بار در سطح کشور در استان خوزستان اجرا شده. کشور ما جزء 3 کشور برتر دارای این تکنولوژی جهانی است. نورای فر، طراح مزرعه آبیاری هوشمند زیر سطحی:
آب ساخته میشه برای گیاه. غیر از آب ما نیاز به کود و اکسیژن و حتی تو بعضی از مواقع سموم داریم.
مزرعه 120 هکتاری کشت و صنعت نیشکر کارون که اسفند ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور شهید دولت 13 افتتاح شد،
مصرف آب رو کاهش میده. طرح آبرسانی زیر سطحی یک طریق علمی دانش بنیان هست کاملا.
حالا برداشت محصول آن با حضور وزیر جهاد کشاورزی دولت 14 آغاز شد. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن در خودکفایی محصولات اساسی، یکی از اینها خودکفایی در تولید شکر هست که جزو برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی هست و ما حمایت‌های فنی و اعتباری خودمون رو از این مجموعه ها خواهیم داشت، هم برای مصرف بهینه آب در مزارع، همچنین برای افزایش و بهبود راندمان تولید محصولات.
سادات ابراهیمی، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی:
کمیسیون کشاورزی در لایه در بودجه و لوایحی که دولت به کمیسیون تقدیم میکنه و یا طرح‌های قانونی که خود کمیسیون کشاورزی دارد، انشاءالله در بحث تامین منابع مالی خودش هم اولویت داره، چرا که فرموده مقام معظم رهبری بحث تامین امنیت غذایی مردم از اهمیت ویژه‌ای بر داره.
حالا که با آبیاری هوشمند زیر سطحی عملکرد محصول تا 3 برابر افزایش پیدا می کند، این شبکه قرار است در سطح 1400 هکتار از مزارع استان خوزستان احداث شود.
مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، کشت و صنعت نیشکر کارو، شهرستان شوشتر.
شنوندگان عزیز خبر رادیو ایران، در خبری که درباره حضور رئیس مجلس در لبنان شنیدید اصلاح میکنم، حضور آقای قالیباف در زاهیه جنوب بیروت نبوده و رئیس مجلس از ساختمانی در خود بیروت که روز گذشته بر اثر حمله رژیم صهیونیستی تخریب شده بود بازدید کردند. ادامه خبرها. آیین سنتی مذهبی جمعه نشلجی ها با هدف بزرگداشت حضرت سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام در مشهد اردهال کاشان برگزار شد. این آیین سنتی بیش از 1000 سال قدمت دارد و هر ساله در روستای نشلج برگزار می شود.
آینی به نشانه 1000 سال ولایت.
ما نشلجی ها هر سال جمعه نشلجی ها رو از روستامون با خانواده پیاده تا مشهد اردهال طی میکنیم به یاد حضرت سلطان علی.
اومدیم بگیم که بچه های غزه، مردم غزه، لبنان، ما پشتیبان شما هستیم.
ما به عشق حضرت سلطان علی اومدیم در کنار مردم نشلج پیاده روی کنیم.
امسال هم در سومین جمعه مهر ماه آیین سنتی مذهبی جمعه نشلجی ها با حرکت کاروان عزاداران از روستای نشلج به سمت بارگاه حضرت علی ابن امام محمد باقر علیه السلام در مسجد اردهال کاشان برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان.
این نشان دهنده تولی و تبری مردم کاشان هست، یعنی ولایت خودشون رو با 12 امام و 14 معصوم تکرار میکنن و تبری خودشون رو از ظالمان مجدد تکرار میکنن و نمادی است از تبری و بیزاری از دشمنان اون زمان ائمه و امروز که مصداق بارزشون شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل هست.
مردم ولایت مدار روستای نشلج هر ساله در اربعین حسینی و جمعه نشلجی ها این مسیر 7 کیلومتری را با پای پیاده طی میکنند تا ثابت کنند که برای پاسداری از حریم و حرمت ولایت آماده و جان بر کفند.
حضرت الاسلام سلیمانی، امام جمعه مسجد اردهال.
بیش از 1000 سال است که مردم ولایی و متدین و انقلابی نشلج این روز رو که روز 7 شهادت آقا علی ابن باقر هست گرامی می‌دارن و امروز هم اعلام وفاداری با مردم غزه و مردم لبنان.
مراسم امسال جمعه نشلجی ها با گرامی داشت شهیدان مقاومت به ویژه شهید سید حسن نصرالله همراه بود.
محمود مدرسی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد اردهال کاشان.
سازمان هواشناسی برای مناطق از شمال و شمال غرب افزایش ابر و رگبار باران و برای مناطقی از دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق وزش باد پیش بینی کرده. سلامی، کارشناس هواشناسی.
در چند روز آینده به طور متناوب در نوار شمالی کشورمون گاهی افزایش ابر و بارندگی رو خواهیم داشت. برای امروز شنبه انتظار داریم در بخشی از استان اردبیل، گیلان، مازندران، مناطق شمالی استان آذربایجان شرقی به همراه افزایش ابر و بارندگی ها رو هم داشته باشیم. در روز یک شنبه علاوه بر این استان ها برای استان گلستان، شرق استان تهران، بخشی از خراسان شمالی و مناطقی از شمال استان آذربایجان غربی هم افزایش ابر و بارندگی پیش میشه. طی این مدت در سایر مناطق کشور جو آرام هستش و آسمان رو صاف تا کمی ابری پیش بینی میکنیم. نکته دیگه که باید بهش اشاره بشه، وزش بادهای شدید گاهی در شمال شرق، مرکز، دامنه های جنوبی البرز طی 2 روز آینده اتفاق میفته. به سبب این وزش بادهای شدید گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو هم خواهیم داشت.
اجلاس وزیران بهداشت کشورهای عضو بریکس در مسکو برگزار شد. در این نشست وزیران و مقامات ارشد بهداشت و سلامت کشورهای عضو گروه بریکس بر ضرورت همکاری در حوزه بهداشت، درمان، سلامت، تبادل تجربه‌ها و توسعه همکاری‌های علمی و فنی در زمینه تجهیزات پزشکی تاکید کردند.
اجلاس وزیران بهداشت کشورهای عضو بریکس در مسکو با هدف توسعه همکاری‌های بهداشتی و درمانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پزشکی، توسعه صنایع مرتبط با تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی و بهبود شرایط آموزشی. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در رأس هیئتی به نمایندگی از ایران در این نشست بین المللی شرکت کرده بود، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان را تشریح کرد و خواستار تقویت و تعمیق همکاری بین کشورهای عضو بریکس شد. معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در حاشیه این اجلاس با معاون وزیر بهداشت روسیه به گفتگو نشست. اولکسالاگای، معاون